بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع شهید ابراهیم هادی، مصلای تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. واقعا شهدای والا مقامی که در تهران به این مملکت عظمت دادند و به این شهر نورانیت بخشیدند بسیار قابل تقدیرند و در این شهر بزرگ نگرانی بود که یاد و نامشون به فراموشی سپرده بشه و در شلوغی‌های شهر از خاطرها محو بشن. شاید شهید ابراهیم هادی یکی از علمداران یادآوری شهدا بود، شهدایی که یکی از نمونه‌های برجسته اون شهید ابراهیم هادی هست و البته شهیدان بسیار فراوان دیگری که شاید ما با نام و یاد اونها هنوز دقیق آشنا نشدیم. اما چرا یاد شهید ابراهیم هادی در میان همه شهدا به صورتی خاص برجسته شده؟ به دلیل خاطراتی که از ایشون به جا مونده و الا ما مقام شهدا رو نمیتونیم بررسی بکنیم کدام شهید مقامش از کدام شهید بالاتره و هیچ تبعیضی هم بین شهدا نیست. منتها حالا که بعضی از شهدا رو خداوند متعال برای ما معرفی کرده، باید از کنار اونها ساده عبور نکنیم. برسیم به ویژگی های شهید ابراهیم هادی که دلهای شما رو حتماً این شهید با خاطراتش مشتاق کرده، لااقل برای حضور در این جلسه و البته شهدای بزرگوار دیگری که در این جلسه به یاد اونها هستیم، شهدای گردان کمیل و گردان حنظله و داستان کانال کمیل که حتما این ماجراها رو دقیق میدونید و به اندازه کافی دلبری از شما شده. در محضر خانواده های محترم شهدای حریم اهل بیت هم هستیم و جانبازان عزیز که دیگه نورون علا نور شده مجلسمون. چرا شهید ابراهیم هادی رو باید به خاطر بسپریم و چرا باید درباره این شهید تبلیغ کنیم؟ چرا یه گروهی از دوستان خودشون رو وقف تبلیغ شهید ابراهیم هادی کردن؟ جدا از مقام معنوی این شهید که خیلی ها با این شهید ارتباط برقرار کردن و رفاقتشون ثمر داده، یا خوابش رو دیدن یا اتفاقهای بسیار خوبی براشون افتاده که باز به اون مسائل معنوی قصه من کاری ندارم. خداوند متعال فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. شما وقتی که با شهید ابراهیم هادی ارتباط برقرار میکنید، رفاقت میکنید، باهاش صحبت میکنید، دقیقاً او میشنوه و او عکس العمل نشون میده و شما میتونید عکس العمل های او رو در زندگی شخصی خودتون مشاهده بکنید. حتما خیلی از شماها این تجربه رو دارید با این شهید زنده که شهدا عموما همشون زنده هستن که این رو خداوند متعال فرموده. من به ذهنم میاد خوابها و اتفاقهایی که تو زندگی افراد افتاده در ارتباط با این شهید ابراهیم هادی یا شهدای دیگه که نمیخوام به خواب و رؤیا بحث رو تکیه بدم. همون آیه قرآن از هر خواب و رؤیایی فکر میکنم که دلیل محکمتری باشه. شهید ابراهیم هادی یک اسطوره است. چند تا ویژگی اساسی داره که این ویژگی هاش موجب میشه که ما احساس وظیفه کنیم برای تبلیغ این شهید. یکی از ویژگی‌های برجسته او این استش که ورزشکار هست و در کنار ورزشکاری روحیه لوتی منشانه ای داره. ما خیلی نیاز داریم به هر دو ویژگی که اتفاقا با هم در فرهنگ سرزمین ما یک نسبتی هم دارن. ورزشکار نبودن جوانها یک آسیب و آفت بسیار زشته. همه نیاز به ورزش دارن. شاید قدیما خیلی وقت کافی برای ورزش نبود. وقتی کسی به کار می پرداخت یا نمیدونم زندگی ها به گونه ای بود که فعالیت ها خودش جای ورزش رو پر می کرد. اما الان جوان ها اکثرا مشغول تحصیلن. وقتی جوانی مشغول تحصیل شد 24 ساعته که نمیتونه درس بخونه. قطعا باید زمانهایی رو به تفریح اختصاص بده و ورزش بهترین تفریحه. ورزش در ایجاد فضائل اخلاقی در انسان خیلی مؤثره. اگر کسی ورزش نکنه، کاهل نمازی بکنه، طبیعیه. ولی کسی که اهل ورزش باشه خیلی بعیده کاهل نمازی بکنه. البته ایمان و مذهبی بودن و این حرفاش باشه ها. یه بچه مذهبی، یه بچه مؤمن ورزشکار راحت تر خیلی از کارهای خوب رو انجام میده. تنبلی درد بی درمان و لاعلاجی است که انسان رو از عقاید دینی خودش جدا میکنه. تنبلی ناشی از ورزشکار نبودنه. چست و چابک نبودن موجب میشه که هی سر جاش بنشینه، هی ایثار نکنه، خدمت نکنه، برای خدمت ندوه. ولی آدم ورزشکار بدنش رو فرمه. همون تنبلی مفرطی که از جسمش گرفته شده همین مقدمه بسیاری از فضائله. ما چرا شهید ابراهیم هادی رو میخواییم برجسته بکنیم؟ واقعا دوست داشتم به عنوان اولین دلیل ورزشکار بودن ایشون رو عرض بکنم. اصلا باید در فرهنگ بچه مذهبی ها و بچه بسیجی های ما این باشه که ورزشکار باشن. از یک کسی پرسیدن آقا شما بسیجی هستی؟ بگن خب چه ورزشی کار میکنی؟ آدم با ورزش تو دهن هوای نفس خودش میزنه. آدم با ورزش تنبلی و راحت طلبی که اولین بیماریست، قبل از شهوترانی، قبل از لذت جویی و هرزگی، اولین بیماری مهلک راحت طلبی هست. با ورزشکاری اون راحت طلبی رو نابود میکنه. نه حالا ورزشکار به صورت حرفه‌ای، اما اهل ورزش بودن خیلی خوبه. ما انتظار نداریم جوانهامون در حد شهید ابراهیم هادی اهل کشتی، اهل والیبال، اهل گود زورخونه در این حد و اندازه ها باشن، ولی برنامه ورزشیشون باید مشخص باشه. باور بفرمایید نمیشه به اخلاق خوب و دینداری جوونی که بی دلیل اهل ورزش نیست اطمینان کرد. باور کنید نمیشه. شاید خیلی از ضعف‌ها در شخصیتش موجب شده خودشو به مسلمانی بزنه. اینقدر من تند و تیز تا حالا علیه جوانهایی که ورزشکار نیستن صحبت نکرده بودم. اهل ورزش بودن آدم رو آماده میکنه برای پیدا کردن مروت و جوانمردی، برای پیدا کردن ایثار و فتوت. حالا فتوت که همون عبارت دیگر همان جوانمردی است. این خصلت‌های بلند اخلاقی مثل از خودگذشتگی، مثل تلاش برای حفظ آبروی دیگران که تو خاطرات شهید ابراهیم هادی حتما اونها رو خوندید، اینا مال ورزشکاره، مال آدم تنبل نیست. آدم تنبل نمیتونه این خصلت‌ها رو پیدا بکنه. آدم ورزشکار میتونه از خودش بگذره، ولی آدمی که ورزشکار نیست خیلی سخته این فضائل رو پیدا بکنه. پس اولین ویژگی، ویژگی ورزشکار بودن ایشون هست. دومین ویژگی، ویژگی جوانمردی. من نمیدونم در فرهنگ گود زورخونه، در فرهنگ ورزش باستانی چه خصلت‌هایی حکیمانه نهاده شده. ما مدرسه علمیه‌ای رو تأسیس کردیم. خیلی من فکر می‌کردم که ما چیکار کنیم تو این مدرسه این بچه‌هایی که میخوان پس فردا عالم دینی بشن از راه‌های غیر از موعظه و مطالعه در بستر طبیعی حیات خصلت‌های خوب انسانی و الهی رو در خودشون درج بکنن. چون میدونید اگه یه طلبه این خصلت‌ها رو عمیقاً در وجود خودش کار نگذاشته باشه، بعداً بد اخلاقی‌های خودش رو با دین توجیه خواهد کرد، خیلی خطرناکه، و نمیتونه گناهکار رو ببخشه، نمیتونه با جوانمردی با گناهکار برخورد بکنه و خیلی‌ها رو ممکنه به جهنم بفرسته همینجور دقیقه به دقیقه. خب یک طلبه باید خیلی از ویژگی‌های خوب رو داشته باشه. خیلی تأمل کردم که واقعاً چه رفتارهایی میتونن آثار خوبی بگذارن. جدا از ورزش و ورزش کوهنوردی به این نتیجه رسیدیم با دوستانمون که تأمل میکردیم، این ورزش باستانی، این ورزش گود زورخونه که حالا به تعابیر مختلف ازش یاد میکنیم، خیلی انتقال دهنده این خصلت هاست. اصلا آدابی داره در این ورزش تنیده شده، شما نمیتونید این ورزش رو بدون آدابش انجام بدید. و چقدر زیباست که آدم اون همه مفاهیم خوب، ادب و حیا و احترام به بزرگتر و خیلی از این ویژگی‌های قشنگ اخلاقی رو ضمن ورزش، اونم یک ورزشی که با ریتم هست و یک ورزشی که با ذکر اهل بیت عجین هست، آدم دریافت بکنه. خب خیلی متفاوته. شهید ابراهیم هادی اهل ورزش بودن، اهل زورخونه بودن و خیلی از صفات زورخونه رو به خوبی گرفته بودن. افتخاری هستن برای ورزش کشتی، افتخاری هستن برای گود زورخونه و ورزش باستانی، و اینها رو همه رو در سنین دبیرستان داشتن. نه اینکه شما فرض بفرمایید که یه سنی ازش گذشته بود، به پختگی به ظاهر سنی رسیده بود و بعد رفته بود سراغ این مسائل. فتوت و جوانمردی او بی‌نظیر بود. اینها صفات پایه‌ای است که در شخصیت یک نفر اثر میگذاره. بعد ایمان به خدا که اضافه میشه قوقا میکنه، ایمان به آخرت از او یه اسطوره میسازه. سنویسرهو للیسرا، برای او اتفاق میفته، یعنی خدا راه او رو باز میکنه. چرا؟ چون ایمان داره، چون تقوا داره و بعد کار خوب انجام میده، فوق‌العاده میشه. من نمیخوام فقط همینجور سخنرانی بکنم، خیلی دوست دارم بیشتر خاطره بگم، ولی مطمئنم شما همه کتاب شهید ابراهیم هادی رو مطالعه کردید و حتما اگر مطالعه نکردید دعا میکنیم که خدا و شهدا توفیق بدن خاطرات ایشون رو مرور کنید. خیلی کم وقت میگیره. البته این کتاب ظاهرا براش تجدید چاپ بشه، خاطراتی که بسیاری از رفقای دیگه بالاخره اومدن مطرح کردن اونها هم اضافه بشه. یکی از خاطرات این بود، یکی از کسانی که خودش این خاطره رو نقل کرده میگه ایشون من رو احیا کرد تو مدرسه. من یک کمی والیبال بلد بودم، کسی تحویلم نمیگرفت، ایشون کمک کرد و من تو این مسیر راه افتادم. و بعد ایشون یه بار مهمونی داد به ما، چون تنها کسی که تو ماها کار هم میکرد کنار مدرسه ایشون بود، مهمانی که داد بعد به ما چلو کباب داد. خب اون زمان خوردن چلو کباب یک تشریفاتی داشت و یک اتفاق نادر بود. بچه ها با یه ولعی خوردن. دفعه بعد که میخواست یه مهمونی بده همه رو جمع کرد و گفتش که فلانی میخواد همه رو دعوت بکنه مهمون بکنه، بریم بچه ها. من اومدم بهش بگم که من که پول ندارم، چجور میخوای به گردن من بگذاری این مهمونی رو؟ دیدم به من اشاره کرد، تو حرف نزن. یواشکی از زیر میز پولی به من داد، گفت برو حساب کن. بعد به روی من نیاورد، ازش کسی بفهمه، و با جوون مردی تمام من رو تبدیل کرد به یک میزبان برای بقیه رفقا. بعد هفته های بعدم رفقای دیگه هر کدوم مهمان میکردن. بعد از شهادت ابراهیم هادی ما رفقای او دور هم جمع شده بودیم. من خاطره خودم رو گفتم، گفتم اون شبی که من یا اون روزی که من شما رو دعوت کرده بودم و در واقع مهمان من بودید، ابراهیم هادی پول به من داد، مال من نبود. تا اینو گفتم همه رفقای دیگه تعجب کردن و گفتن واقعا؟ یکی یکی گفتن ما هم همین جور بودیم. و بعد در تمام طول اون مدت اینا هیچ کدومشون نمیدونستن که در واقع مهمان ابراهیم هادی هستن همیشه. ببینید فتوت و جوانمردی کار رو به کجا میکشونه. من سال قبل بود فکر کنم در این مجلس شریف که در محیط کوچکتری برگزار شده بود به مناسبت روز جوان از این جوان اول تهران یاد کردیم، عرض کردم ایشون کشتیگیر بود، بررسی میکرد ببینه که نقطه ضعف حریفش چیه، از اون نقطه ضعف استفاده نکنه و کشتی بگیره و اتفاقا هم میبرد. ولی این فتوت و جوانمردی در این حد و اندازه ها واقعا شما در کمتر کسی میتونید مشاهده بکنید. ما به این خصلت ها نیاز داریم. ما خوشمون نمیاد از بچه مذهبی که جوان مرد نیست. ما اصلا انتظار داریم مردم بگن هر کی رفت بسیج جوان مرد میشه، آقا میشه، بخشنده میشه. ما انتظار داریم درباره بچه مذهبی ها، بچه مسجدی ها همین فتوت رو مردم انتظار داشته باشن و ببینن. بچه مذهبی بودن به نماز خون بودن نیست. الهی من فدای نماز بشم که رکن دینه. بچه مذهبی بودن به ذکر گفتن و جلسه شرکت کردن نیست. اگرچه ابراهیم هادی خودش اهل ذکر بود، اهل شرکت در جلسات بود و خیلی ارادت داشت به علمایی که خوب بودن و درس اخلاق و معنویت می دادن، پامنبری بود، ولی ابراهیم هادی از خیلی ها جلو زده بود. خب شما مرحوم دولابی رو می شناسید، این عبد صالح خدا به تعبیر مقام معظم رهبری. ایشون با آقای ابراهیم هادی می فرمود که آقای ابراهیم ما رو دعا کن. دیده بود یه چیزی در آقای ابراهیم هادی. شما اگر مرحوم دولابی رو از نزدیک دیده بودید اون وقت این خاطره رو عمیقا توجه بهش می کردید که ایشون به هر کسی همچین حرفی نمی زد از سر تعارف. واقعا ابراهیم هادی شایسته این بود که مرحوم دولابی ازش تقاضای دعا بکنه. بچه مذهبی بودن به این خصلت هاست. این خصلت ها رو باید نشون بده به دیگران. باید نون برسونه. بچه های بسیج کجا هستن که اقشار آسیب دیده‌ای که در تهران دچار انواع و اقسام آسیب ها هستن اونا رو نجات بدن. کمپ درست بکنن برای ترک اعتیاد. کمپ درست بکنن برای جمع‌آوری کارتون خواب ها. کمپ درست بکنن، نمیدونم یا هر تعبیر بهتری، کانون درست بکنن برای رسیدگی به محرومین تو همین تهران، در حاشیه های تهران و بخشی از شهر، قسمت های حتی داخل شهر. بسیج نباید کار کرده خودشو از دست بده. ابراهیم هادی الگوی بسیجی بودن بود. ابراهیم هادی مداحی میکرد، روزخون بود، سینه زن بود، ولی سینه زنی که شما وقتی نگاه میکنید اکثر خاطراتش کمک به محرومینه. یه وقت بچه هیئتی ها فکر نکنن رفتن تو مجلس امام حسین حال کردن و برگشتن تمومه دیگه، مقرب شدن. همه اهل بیت، همه شهدا منتظرن، میگن خب پس بقیهش کو؟ سینه زدی؟ غذا خوردی تو هیئت؟ خب بقیهش کو؟ الهی فدای سید الشهدا بشم که وقتی بدن مطهر ابا عبدالله الحسین رو میخواستن به خاک بسپرن، بنی اسد نگاه کردن دیدن کتف ابا عبدالله الحسین زخمهای کهنه داره. پرسیدن امام سجاد، حالا البته اونها که نمیشناختن دقیق، آقا شما بفرمایید که با این خانواده آشنا هستید، با این شهده آشنا هستید، با ابا عبدالله الحسین، این زخم کتف ابا عبدالله الحسین مال کدوم جنگه؟ آقا عشق ریختن، فرمودن این مال جنگ نیست، از بس نان و خورما رو دوشش گذاشته بود ابا عبدالله و برای محرومین مدینه برده بود، شخصا کتفش زخم شده بود. ما از شهدای همچین تلقی داریم. یکی از همین شهدای مدافع حرم تو مجلسشون من گفتم که شاید خانواده محترمشون در جمع ما باشن، آخرین بار که داشت میرفت 2 میلیون تومان قرض گرفت، به اندازه یه ساک دارو پول نداشت، قرض گرفت، گفت میبرم اونجا به اندازه یه ساک دارو ببرم اونجا برای مریض ها و کسانی که کسالت دارن. یکی از شهدای مدافع حرم کسی بود که مسئول اردوهای جهادی برای آباد کردن مناطق محروم بود و چقدر تو این زمینه ها فعالیت میکرد. حزب اللهی بودن به شعار نیست، هیئتی بودن به نوحه سرایی صرفا نیست. کاش ما یک بار صدای دلنشین و نازنین شهید ابراهیم هادی رو شنیده بودیم. این نور وجود او به جان ما میتابید. مسجدی بودن به اذان گفتن نیست که شهید ابراهیم هادی در حساس ترین لحظه های جنگ اذان میگفت و روحیه میداد به بچه ها. تو اوج محاصره واقعا با اذان جنگ میکرد و نبرد میکرد با دشمن. بله، ولی تو اذان گو بشی منتها مثل شهید ابراهیم هادی دستت برای کمک به فقرا به جیبت نره، آخه چه اذانی؟ پس بقیهش کو؟ مثل نماز بی تعقیبات میمونه، مثل اذان بدون نماز میمونه، مثل سینه زنی بدون نوح جواب دادن میمونه. یه کار ابتره. شهید ابراهیم هادی چرا باید روش تاکید بشه؟ یکی به دلیل ورزشکاری که عرض کردم بره تو زندگی شخصی ما، یکی دیگه به دلیل فتووت و جوانمردیش و اون بزرگواری که داشت. اهل جذب بود، دیگران رو جذب میکرد، نمیذاشت کسی از دایره خارج بمونه. دلیل سوم برای معرفی شهید ابراهیم هادی رو بگم و عرضم تمام. دیگه خودتون کتاب خاطرات ایشون رو بخونید و نشون بدید، بگذارید ما افتخار بکنیم به تاریخمون، بذارید افتخار بکنیم به شعارهامون. شعارهای انقلاب ما ساختن یه همچین افرادیه. اگر یه کسی میبینه من انقلابی نما یا مدعی انقلابیگری مثل شهید ابراهیم هادی نیستم، از انقلاب بدش نیاد. انقلاب یعنی شهید ابراهیم هادی، او یکی از فرزندان و محصولات و میوه های انقلابه. دلیل سوم رو عرض کنم و البته مجلس ادامه داره، حتما از بخش های دیگر مجلس لذت خواهید برد و استفاده خواهید کرد. من که البته تو این جلسه برای شما بزرگواران و خوبان نیومدم، من خودم اومدم برای عرض ارادت به شهید ابراهیم هادی و با اونم کار دارم و انشالله به کارهای منم رسیدگی میکنه و اومدم به ایشون و شهدای غریب اون دوتا کانال در منطقه کانال کومیل و کانال گردان هنزله با اونا کار دارم. فوقش یه عرض سلامی خدمت خانواده‌های محترم شهدای مدافع حرم بدم و برادران عزیز جانبازی که در جلسه حضور دارن، نور چشم ما هستن. بله، حالا شما هم یه دعایی برای ما بکنید، لطف کردید. ما هم ارادت داریم به مردمی که حرف ما رو گوش میدن، ولی میدونید خب بالاخره تو این مجلس آدم بهتره سراغ صاحب جلسه رو بگیره که این شهدای نازنین هستن. دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم زهد ابراهیم هادیه. شهید ابراهیم هادی زاهد بود، اون تا زهد ادا در نمی آورد، تو جونش بود، تو وجودش بود. ما تا به بعضی از سیاسیون میگیم زهد داشته باشید، میگن ما نمیخوایم ادا در بیاریم. خب ادا در نیار، تو وجودت باشه. مشکل اینه که تو وجودت نیست. وقت شهید ابراهیم هادی زاهدی بود که زهد در خونش بود. برادر ایشون میفرمان که یه ماشینی بهش داده بودن، تویوتای سفید رنگی بود. حالا اون زمان بالاخره ماشین خیلی برجسته‌ای بوده، الان هم خیلی ها جرات نمی‌کنن این ماشین رو سوارشن. آورده بود در خونه، خب برادرش خوشحال تعریف میکرده، میاد تو خونه تعریف میکنه، به نمیدونی ابراهیم چه ماشینی آورده. مدام سرش رو تکون میداده، میگفته نه این ماشین بده، این ماشین برای ما خوب نیست. بعد پیگیری میکنه، میگه نه من این ماشین رو مثلا به هیچ وجه نگه نمیدارم، ردش میکنم، این ماشین خیلی زیاده، بده اصلا ما چنین ماشینی سوارشیم. حالا خاطراتش رو چاپ میکنن، شما ببینید، یا شاید چاپ شده باشه تو این کتاب. و فردای اون روز یک روز بیشتر نمیتونه ماشین رو تحمل بکنه، میده میره یه فولکس واگن درب داغون که حالا قدیما یادتون هست این ماشین یکی از ماشینهای عتیقه بود، از اونها میگیره و میاره دم در، میگذاره به اخویش، میگه خب دیگه این خوب شد، این راحتیم دیگه باهاش، حالا هر جا میخوای سوار شی بلند شی بریم با این راحتیم. مسئولین مملکتی ما تا مثل شهید ابراهیم هادی زهد در خونشون جاری نشه، مردم ما گرفتاریم، چون خدا کمک نمی کنه به مسئولینی که زهد تو وجودشون نیست. خدا کمک کن، کار مردم گیره. خدا می فرماید کمک نمی کنم، مردم مسئولین بهتر داشته باشن، به من چه ربطی داره؟ ما نمیتونیم مدافعین مملکتمون، اونایی که میرن خط مقدم، کسانی باشن مثل شهید ابراهیم هادی، بعد مدیران مملکتمون مثل شهید ابراهیم هادی نباشن. کار پیش میره؟ نمیره دیگه. خدا بدش میاد از ریخت کشور ما، بدش میاد، میگه شما چرا اینجوری هستید؟ بهتریناتونو میفرستید دم گلوله، بعد بهتریناتونو پشت میز نمیذارید. خب شما که راه شناسایی بهترین ها رو پیدا کردید. اصلا جبهه نیازی نبود بهترین ها رو بفرستیم، هر کی میرفت بهترین میشد، ولی پشت میز باید بهترین هامونو بفرستیم که ماشین آخرین مدل بهش دادن خراب نشه، احساس کراهت بکنه، بگه دلم گرفت از درونش. یکی از این فراری های پرونده مالی که حالا دیگه مشخصات بیشتر نگم، کسی درباره ایشون میگفت یه زمانی ایشون کارمند شهرستان بود، یه مدیری بود تو شهرستان، تو راه داشتیم تو ماشین میومدیم، یه بار یه متنی بهش گفتم اومد بنویسه، یه دفعه خودکارش رو در آورد گذاشت سر جاش، گفت نه این مال اداره است، یه خودکار شخصی بده میخوام متن شخصی بنویسم. یه همچی آدمی بود، بعد الان میلیاردر، میلیاردها مثلا حالا در اختلاس شرکت داشته و فراری شده رفته. خب اون زهد تو خونش نبود. بله، زهد بازی مسخره بازیه. کسانی که زهد تو خونشونه نشون میدن که چجوری با زهد برخورد میکنن. اینجور آدم ها زهد نیست تو وجودشون نیست، ناراحتن از این که زاهدن، ولی چند سباهی رو به زهد میگذرونن تا فرصت پیدا کنن. فرصت که پیدا بکنن یه هیچ که حریفشون نیست. بله، ما اون زهد رو تشویق نمی کنیم. ماشین خوب سوار شدن گاهی بهتر از اون زهده، ولی بحث سر اینه که زهد تو رگه های آدم باید باشه. شهید ابراهیم هادی زهد تو رگه هاش بود. یه نکته بسیار مهم درباره شهید ابراهیم هادی رو به عنوان تتمه عرض کنم. از زندگی شهید ابراهیم هادی حدود 7-8 سال قبل از شهادتش معلوم بود این شخصیت برجسته‌ایه. یه شبه خوب نشده بود. البته ما داریم کسانی که یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن، اونا هم خاک قدماشون رو توتیای چشممون میکنیم، ولی شهید ابراهیم هادی چون یه مسیر روشنی رو طی کرده بود میتونه الگو قرار بگیره. ما هم باید سیاسیونمون قبلش یه مسیر روشنی طی کرده باشن، نه اینکه بفرستیمش پشت میز بگیم حالا انشالله یه شبه درست میشه. پشت میز معمولا برای یه شبه درست شدن جای خوبی نیست. اونایی که خوبن 100 سال زحمت کشیدن، بعضشون میرن پشت میز خراب میشن، چه برسه اونایی که این سابقه رو ندارن. شهید ابراهیم هادی رو وقتی شما به زندگیش نگاه میکنی، بعد پیش خودت میگی خب این اگه بره جبهه چی میشه؟ یعنی شهید ابراهیم هادی وقتی رفت جبهه نوران علا نور شد. ما باید در ارتباط با سیاسیونمون همینطور باشیم. بنده خیلی صریح عرض بکنم، الگو شدن شهید ابراهیم هادی ها بیشتر از این که برای جوانای این مملکت ضروری باشه، برای مسئولین این مملکت ضروریه. اونا باید بیشتر از عموم مردم آدمای خوبی باشن. دعا میکنم خدایا همه مسئولین مملکت ما رو پیرو و تحت تأثیر شخصیت شهدای ما مثل شهید ابراهیم هادی قرار بده. هر کدوم اهل فضائل شهدا مثل شهید ابراهیم هادی نیستن، از سر راه این مردم ورشون دار. خب یادی از علی اکبر ابا عبدالله الحسین بکنیم. من به خانواده محترم شهید ابراهیم هادی و همه شهدا نمیدونم چی بگم، ولی یه نکته بسیار مهم اینه که خیلی دردناک آدم یه پسر خیلی خوب رو از دست بده، یه مرد خیلی خوب رو از دست بده. بله، پسر از دست دادن همیشه غمباره و اندوهگین میکنه انسان رو عمیقا، ولی اگه اون پسر یه پسر خوب باشه، خب آدم واقعا هلاک میشه. و خانواده های شهدا معمولا اینطوری هن. از این جهت هست که خیلی مردم همه به خانواده های شهدا احترام میگذارن. یه همسر شهید همسرش رو که از دست میده، خاطراتش رو که میگه، آدم میبینه که واقعا چه مرد خوبی. اصلا جدا از این که حالا همسرش رو از دست داده، آدم یه همچه آدمی رو از دست بده. این یه نکته است که باید در موردش تأمل کرد. ابا عبدالله الحسین این صحنه رو در کربلا آفریدن. وقتی علی اکبر داشت به میدان میرفت، شروع کرد مثل ابر بهار گریه کردن، با اینکه هیچ در واقع ناراحت نبود از اینکه قربانی داره میده در راه خدا، ولی علت اشک خودش رو انگار اعلام بکنه به خدا که خدایا اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله داره میره سمت این مردم، و ما چه کسانی رو تو دفاع مقدس واقعا از دست دادیم، چه شهدای والا مقامی رو. شهید ابراهیم هادی در خاطراتش هست، حتما خوندید، واقعا دوست داشت مثل حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها قبرش گمنام باشه و پیدا نشه بدنش. شهید ابراهیم هادی در مقام رزم آنچنان سلحشور بود و حماسه ساز که تمام اون توان و بنیه ورزشکاری خودشو آورد در راه خدا، خرج کرد، صرف کرد در راه خدا. خدا کنه ما همه استعدادامون رو در راه خدا خرج بکنیم، تمام توانایی‌های خودمون رو در راه پروردگار خرج بکنیم و خدا ازمون قبول بکنه. دعا کنم خدایا به حق این شهدا شفاعت این شهدا رو نصیب همه ما از صائب گردان. خدایا به حق همه شهدای تهران، به حق همه شهدای جوان تهران، به حق شهید ابراهیم هادی، جوانهای ما امثال این شهدا زنده و پایدار قرار بده. خدایا به حق شهید ابراهیم هادی مظلومان منطقه رو، خدایا مؤمنینی که گرفتار ستم مستکبران جهان هستند در منطقه رو از سایه خلاصی عنایت بفرما. نصرت و پیروزی خودت رو نصیب رزمندگان اسلام در تمام جهان قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر سالمن و قانمن به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.